در این جلسه ما تصمیم داریم یه تعدادی از کاربردهایی که در سالهای اخیر در حوزه یادگیری عمیق مطرح شده و نتایج نسبتاً جالبی رو تونسته ایجاد بکنه مرور بکنیم. در واقع هدف از بیان این مطالب آشنایی با نوعی از مسائلی هست که توی اون یادگیری عمیق به نسبت تکنیک‌های دیگه ماشین لرنینگ موفقیت بیشتری داشته و اساساً این مسائل برای استفاده در قالب این چارچوب یادگیری شرایط مناسبتر و مفیدتری دارن. همونطور که در جلسات قبل هم چند بار تأکید کرده بودیم، ما دنبال این نیستیم که این ادعا رو طرح کنیم که دیپ لرنینگ جایگزین همه تکنیک‌های ماشین لرنینگ گذشته است، بلکه می‌خوایم بگیم یک دسته ای از مسائل هستند که به دلیل بعضی از ویژگی‌هایی که دارن با تکنیک‌های کلاسیک خیلی توی حل اونها توفیق نداشتیم و در عوض حالا با این تکنیک میشه اونها رو به شکل مناسب‌تری حل کرد. حالا برای اینکه متوجه بشیم این جنبه‌هایی که باعث میشه این مسائل با رویکرد یادگیری عمیق بهتر حل بشن، در واقع این رویکرد در واقع ویژگی‌ها رو تو مثال‌ها ببینیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم. خب پس اول اشاره می‌کنیم به نمونه از کاربردها. خب یکی از کاربردهای دیپ لرنینگ در حوزه بازی‌های کامپیوتریه. از اونجایی که بازی رفتار عامل‌های هوشمند رو در یک محیط واقعی یا مصنوعی در واقع به نمایش می‌ذاره، ما خیلی وقت دوست داریم که این محیط به محیط فیزیکی ما شباهت زیادی داشته باشه و رفتار عامل‌ها هم در این محیط خیلی به رفتار عامل‌های انسانی و یا موجودات دیگه مشابه باشن. از این جهت مدل کردن اون رفتار پیچیده با رویکردهای قدیمی کار ساده‌ای نیست و اگر تلاش بشه که بخوایم با اونها مدل رفتار عامل رو ایجاد بکنیم، شاید به اون حدی که دوست داریم توفیق به وجود نیاد. اما خب کاری که صورت میگیره اینه که مدل رفتاری عامل رو بر اساس تجربه و یادگیری از نمونه داده هایی که در حین بازی توسط عامل های شبیه عامل انسانی صورت میگیره، اینها رو میشه به یک شبکه عصبی عمیق در حقیقت وارد کرد و اون شبکه با دیدن این داده ها به مرور اون رفتار رو یاد بگیره، رفتاری که میتونه به اندازه رفتار انسان پیچیده باشه. مثلا میذارن وقتی انسان داره یک بازی، مثلا یه بازی آتاری رو انجام میده، این کنش هایی که به ازای دیدن استیت های مختلف صورت میگیره رو ثبت میکنه، بعد با کمک همین دیت هایی که به این فرم جمع آوری شده مدل مربوطه رو یاد میگیره. یکی از جالبترین این رویکردها که اینجا قابل استفاده است، سیستم در واقع دیپ کیو لرنینگه. خب روش کیو لرنینگ رو در یادگیری تقویتی reinforcement learning مطرح میکنم و احتمالاً باهاش آشنایی دارید. در کیو لرنینگ اساساً یک جدول کیو باید یاد گرفته بشه، کیو S و A، یعنی باید بدونیم که در هر استیتی مثل S که باشیم کدوم کنش رو اگر انجام بدیم بیشترین سودمندی برای عامل به صورت متوسط به وجود میاد. اون مقدار کیوی S و A که در قالب یک جدول نمایش داده میشه اون چیزیه که باید اینجا یاد گرفته بشه. حالا میشه این کیوی S و A رو به کمک یک شبکه عصبی عمیق یاد گرفت. در یکی از این مدل‌ها که در واقع در یک مسئله به خصوص مطرح شده، صفحه بازی به عنوان ورودی به یک شبکه کانوولوشنال داده میشه که در واقع این تصویر رو میتونه تحلیل کنه و از ابعاد تصویر سر در میاره. بعد فیچرهایی که حالا از این صفحه تصویر طی لایه‌های متوالی استخراج میشه در نهایت ما رو میرسونه به لایه آخر، که در لایه آخر کنشی که به ازای هر صفحه در واقع بازی توسط بازیکن باید صورت گرفته بشه برآورد میشه و یاد گرفته میشه. خب یه تعداد قابل توجهی کنش اینجا میبینید وجود داره که تو لایه آخر اینها در واقع اومدن. حالا وقتی صفحه ورودی به عنوان وضعیت فعلی بازی به شبکه داده میشه، ما به ازای اون کنشی که باید صورت بگیره تعیین خواهد شد. این در واقع اساس چیزیه که در این مدلی که ملاحظه میکنید، اساس چیزیه که بهش دیپ کیو لرنینگ یا دی کیو ان میگن، که به عنوان یک روش مدل فری یعنی آزاد از مدل برای یادگیری تقویتی میتونه استفاده بشه. در اینجا در واقع ما این امکان رو فراهم میکنیم که یک فضای کنش گسسته، تعدادی کنش که در از یک فضای در واقع دیسکریت استخراج میشن، بتونه توسط این شبکه یاد گرفته بشه. خب از این جهت پس یکی از این کاربردها رو میشه توی بازی های کامپیوتری دید که رفتار پیچیده انسانی به کمک یک شبکه عمیق مشخص میشه. خب نمونه دیگه کاربردهای دیپ لرنینگ باز برای همون حوزه بازی های کامپیوتری برای ایجاد محیط ها هست. شبیه کاری که در واقع یک طراح معماری انجام میده که یک محیطی رو برای یک فضای بازی یا یک محیط مصنوعی در واقع جنریت میکنه، این کار رو میشه به یک شبکه در واقع عمیق مولد هم سپرد. یک شبکه جنریتیو کار یک طراح رو بیاد انجام بده. تصاویر خیلی جالبی توسط این شبکه ها توی نمونه آزمایشی که در واقع بررسی شدن تولید شده، که حالا اگه به همین آدرس هایی که بالای صفحه به صورت URL قرار داده شده مراجعه بکنید، دیتیلش رو میتونید ببینید که حالا این مدل شبکه ها چگونه دارن این کار رو انجام میدن. OpenAI Universe در واقع یه نمونه از همین محیط های مصنوعی هست که به کمک شبکه های عصبی عمیق برای بازی کامپیوتری تولید میشه. اون چیزی که اهمیت داره در مورد این تصاویر، خب تولید تصویر صحنه اولین بار تو دیپ لرنینگ انجام نشده، توی گرافیک کامپیوتری با روش های مختلف قابل تولید هست، ولی مهم اون چیزیه که توی این تصاویر دیده میشه، اونم باورپذیر بودن این تصاویره. یعنی وقتی این تصاویر رو میبینیم حسمون این نیست که این توسط ماشین به صورت خودکار تولید شده باشه. حس اولیه قبل از اینکه خیلی دقت بکنیم اینه که این تصاویر کاملا آثار هنری هستن و انگار یه آدم نشسته اینها رو ایجاد کرده. خب باز تو همین بحث بازی ها، بعضی از بازی های در حقیقت کامپیوتری حتی توانایی این رو پیدا کردن که نسبت به انسان از خودشون کارآمدی بالاتری هم نشون بدن. مثلا یکی از این نمونه ها برنامه آلفاگو هست که در واقع یک مدل کامپیوتری با دیپ لرنینگ برای بازی گو به حساب میاد. خب بازی گو یه بازی فکریه، بین نسبتی که حالا یه چیز شبیه شطرنج مثلا تصور بکنید. آلفاگو تونست قهرمان جهان توی بازی گو رو شکست بده و نسبت اون پیروز بشه، و خود همین عملا به اون یک انقلاب توی هوش مصنوعی تلقی شد. تا قبل از اینکه این سیستم مبتنی بر دیپ لرنینگ شکل بگیره، هیچ کامپیوتری نمیتونست انسان رو توی این بازی ببره. یعنی اون انسان های حرفه‌ای که این بازی رو انجام میدادن همیشه کامپیوتر رو شکست میدادن. ولی خب دقیقا با بروز دیپ لرنینگ و استفاده از اون تو این بازی، این کاملا شرایط معکوسی براش به وجود اومد. در واقع اینجا هم توضیح داده که آلفاگو میتونسته بازی رو از طریق بررسی کردن هزاران نمونه حرکت که توسط انسان‌ها تو این بازی صورت گرفته یاد بگیره، و بعد از اینکه حالا اینو یاد میگیره توی به قول معروف بازی کردن با خودش هزاران بار، چندین بار با خودش که بازی میکنه، به مرور به وضعیتی میرسه که حالا وقتی با انسان مسابقه میده اون رو میتونه ببره. در واقع همونطور که تو این نمودار پایین دارید ملاحظه میکنید، میزان پرفورمنس این برنامه آلفاگو داره مشاهده میشه که به نسبت روش‌های قدیمی تری که مثلا با سیستم‌های کلاسیک پیاده سازی شده پرفورمنسش کاملا مشخصه. بهترین پرفورمنس مربوط به پیاده سازی دیستریبیوتد این سیستم آلفاگو هست که کاملا از اون شرایط انجام شده توسط انسان برتریش داره دیده میشه. خب این موضوعات نوعی پیچیدگی در مدل سازی رو در واقع هندل می‌کردن که گفتیم تو بازی‌های کامپیوتری میتونه خیلی نقش آفرین باشه. اما یه حوزه مهم دیگه‌ای که دیپ لرنینگ خودش رو تو اون نشون داده و واقعا پرفورمنس عالی از خودش بروز داده، در حوزه بینایی کامپیوتری و کامپیوتر ویژن هست. مسائل خیلی زیاد در حوزه ویژن وجود داره که وقتی با روش‌های کلاسیک ما به سراغ اونها میریم هم با پیچیدگی محاسباتی خیلی بالا مواجه هستیم، هم پرفورمنس اون حدی که دوست داریم نیست، یعنی هزینه زیادی میکنیم توی در واقع پردازش و محاسبات ولی نتایج خوبی نمیگیریم. اما وقتی از دیپ لرنینگ استفاده کردیم و اومدیم سراغ در واقع این روی کرده یادگیری، همین این قصه ها متحول شد. حالا به تعبیری اساساً توی کامپیوتر ویژن یک دورانی رو بهش میگن دوران ماقبل تاریخ. دوران ماقبل تاریخ یعنی قبل از دیپ لرنینگ، یعنی هر چیزی که قبل از سال 2012 تو ادبیات کامپیوتر ویژن تولید شده که اونجا خیلی خبری از مفهوم یادگیری عمیق وجود نداشته، این الان تو بیان خیلی از نویسنده‌ها دوران ماقبل تاریخ بینایی کامپیوتری شناخته میشه. خب این دوره جدید که مبناش همین دیپ لرنینگه در واقع مسائل بسیار مهمی رو تو حوزه ویژن تونسته با پرفورمنس قابل قبول به نتیجه برسونه. یکی از این مسائلی که ما همیشه باهاش گرفتاری داشتیم و بسیار هم مسئله مهمی به حساب میاد، مسئله ایمیج سگمنتیشنه، تقطیع یا بخش بندی تصویر. اشیایی که داخل یک تصویر هستن قبل از اینکه اصلا بخوایم شناساییشون کنیم این اشیا مربوط به چه موجودی هست، باید محدودشون از بقیه اشیای داخل تصویر تفکیک بشه. برای این منظور در ادبیات ماشین لرنینگ، ببخشید در ادبیات ایمیج پروسسینگ، حجم زیادی تکنیک ساده تا پیچیده معرفی شده، ولی هیچ کدوم از این روش ها در حد این مثال هایی که دارید تو این تصویر میبینید نمیتونن بخش بندی رو با دقت بالا توی تصویر انجام بدن. الان مثلا توی تصویر بالا سمت راست این حیواناتی که توی صحنه قرار داشتن محدودشون دقیقا در اومده. اینه حتی ما بخش بندی رو به این محدود نکردیم که یه باکس مستطیلی بخوایم دور اینو بکشیم، دقیقا اون محدوده ای که مربوط مثلا به اسب هست این استخراج شده. یا تو صدا تصویر دیگه هم به همین نسبت اون اشیایی که حالا توش وجود داره تعیین شده. البته توی سگمنتیشن با این کاری نداریم که این چیزی که الان جدا شده مربوط به چه موجودی هست، این به مراحل بعدی کار توی ویژن برمیگرده. مثلا تو بحث آبجکت ریکاگنیشن اونجا مثلا باید تشخیص بدیم که این شی مال چه موجودی هست، ولی همین مرحله که بخش مربوط به یه شیء جدا تفکیک بشه از صحنه قرار گرفته توی اون، این خودش یک کار نسبتا مهم و ارزشمنده که توسط دیپ لرنینگ به شکل خوبی به نتیجه رسیده. خب یه نمونه دیگه از کاربردها در حوزه کامپیوتر ویژن، ایمیج کپشنینگ یا در واقع عنوان گذاری روی تصاویره. منظور اینه که ما در کنار هر تصویری بتونیم یک توضیح متنی بهش اضافه کنیم که این توضیح متنی محتوای اون تصویر رو تا یه حدی توضیح بده. میدونید که این قابلیت برای موتورهای جستجو خیلی مفیده، چون وقتی شما دنبال یک تصویر خاصی میگردید متنی رو تایپ میکنید که حالا میخواید متناظر با اون تصویری برگردونده بشه، عملا باید به اون کپشنه مراجعه بشه، یعنی ببینیم کنار اون تصویر چه متنی گذاشته شده که بر مبنای اون خروجی رو استخراج بکنیم. خب سیستمی اینجا تحت عنوان نورال ایمیج کپشن جنریتور نامیده شده، در واقع میاد از دو تا شبکه عمیق که در واقع یک بخش برای بینایی، یک بخش هم برای پردازش زبان طبیعی، در واقع یک CNN داریم که تصویر ورودی رو دریافت میکنه و یک RNN داریم، یک شبکه عصبی بازگشتی که RNN ما جملات زبان طبیعی رو تولید میکنه. حالا به کمک این سیستم هر تصویری بهش بدیم، این جمله متناظر با محتوایی که داخل اون تصویر وجود داره تولید خواهد کرد و تحویل میده. الان نمونه‌ای که الان توی تصویر بالا دارید ملاحظه میکنید، بله، محیط یه دونه حالا بازاری هست که توش داره مثلا فرم دست فروشی کار صورت میگیره، بعد اینجا حالا چیزی که تشخیص داده شده به عنوان کپشن این که a group of people shopping at an outdoor market there are many vegetables at the fruit stand. خب این جمله رو ماشین اتوماتیک تولید کرده، بنابراین کاری که داره صورت میگیره میتونه خیلی هیجان انگیز باشه که شما تصویر رو به ماشین بدید و ماشین بتونه اون کپشن مربوطه رو براش ایجاد بکنه. خب نسخه پیشرفته تره باز همین سیستم که تو اون آدرس بالایی دیتیلش اومده باز وجود داره که میتونه کپشن های خیلی بهتر و دقیق تر رو برای تصاویر ایجاد بکنه. نکته حالا این هست که این بحث کپشنینگ اصلا با روش های ساده کلاسیک قابل انجام نیست، هم از نظر پرفورم در واقع پیچیدگی زمانی ما نمیتونیم این کار رو راحت انجام بدیم، هم اون مدلی که بتونه همزمان با تکست و تصویر کار بکنه و این دوتا رو حتی به هم به یک نوعی به لحاظ مفهومی و معنایی مرتبط بکنه توی روش کلاسیک وجود نداره. لذا دیپ لرنینگ تونسته اینجا یک نتیجه رو ایجاد بکنه که اصلا توی روش های کلاسیک نمونه و مثالی براش دیده نمیشه. به عنوان یک کاربرد دیگه، کاربرد ایمیج کامپرشن رو داریم، فشرده سازی تصویر. همونطور که میدونید فشرده سازی هم برای ذخیره سازی اطلاعات هم برای انتقال اطلاعات خیلی مهم هست. یعنی ما دوست داریم تصاویری که ذخیره میکنیم برامون حافظه کمتری مصرف بکنه روی هارد دیسک، از اون طرف هم وقتی میخوایم انتقالش بدیم از یک نقطه به نقطه دیگه، تو این انتقاله به نوعی پهنیبان کمتری مصرف بشه. خب برای فشرده سازی تصویر روش های خیلی متعددی تا به امروز دیولوب شده، حتی در سیستم های کلاسی هم روش های خیلی خوبی داریم، مثلا همین تکنیک هایی که در قالب PNG و JPEG به صورت کاملا متداول امروز داره استفاده میشه، خب از نرخ فشرده سازی خیلی خوبی برخوردار هستن. حالا رویکرد هایی مثل رویکرد JPEG در واقع از روش های با اتلاف یا لاسی استفاده میکنن، یعنی شما بعد از این فشرده سازی کردی تصویر اصلی رو نمیتونید به صورت 100% برگردونید، یه مقدار از اطلاعات اینجا از دست رفته، واسه این بهش میگن لاسی. اما خب تکنیکی مثلا PNG اینجوری نیست، PNG روش لاسلسه، بدون اتلافه، بعد از فشرده سازی تصویر اصلی رو بدون از دست رفتن حتی یک بیت میشه بازسازی کرد. فقط نکته یکی هست اینه که خب وقتی ما از تکنیک لاسی استفاده میکنیم میتونیم بیشتر فشرده سازی انجام بدیم و فایل توریدیمون حجم کمتری میتونه داشته باشه. حالا ما به کمک یادگیری عمیق میتونیم نوعی از فشرده سازی رو ایجاد بکنیم که البته ماهیت فشرده سازی لاسی هست، اما این تلاش صورت میگیره که کمترین میزان از دست رفتن اطلاعات رو با این فشرده سازی بتونیم داشته باشیم. الان صدا تصویری که اینجا دارید ملاحظه میکنین، سمت چپ یک تصویر PNGه، میتونیم بگیم تصویر اورجینالمون به حساب میاد. حجمش اینجا گزارش شده 1419 کیلوبایت. تصویر وسطی همونه ولی با فرمت JPEG بعد از فشرده سازی برابر با 33 کیلوبایت. و تصویر آخر که سمت راست قرار گرفته با استفاده از شبکه RGRU یا Residual GRU به عنوان یک شبکه عمیق بازگشتی فشرده سازی رو با حجم 24 کیلوبایت صورت داده. شما الان بین تصویر سمت راست و تصویر وسط تلاش بکنید تفکیک ایجاد کنید خیلی احساس نمیشه، یعنی چشم حداقل این دو تصویر رو داره کاملا مثل همدیگه ملاحظه میکنه، ولی همونطور که ملاحظه میفرمایید به نسبت اون رویکرد JPEG این تصویر از حجم کمتری برخوردار هست و در حد 25% کوچکتر شده بدون اینکه کیفیت از دست بره. این خب مطلب مهمی است. البته ما صرفا بر نگاه بصری اکتفا نمی کنیم، برای اینکه ببینیم فشرده سازی خوب انجام شده یا نه یک سری معیاری عددی و ابجکتیو هم داریم که از اونها استفاده میشه. مثلا SNR وجود داره، سیگنال تو نویز ریشیو، نسبت سیگنال به نویز. از روی این نسبت ما میتونیم متوجه بشیم که این فشرده سازی چقدر داره خوب انجام میشه. اگه نسبت سیگنال به نویز بالا باشه، یعنی نویز به نسبت خود سیگنال عدد کوچیکی هست و تصویر قابل قبوله، ولی وقتی این عدد در واقع کوچیک میشه یعنی نویز اثر زیادی پیدا کرده و اون تصویر خیلی قابل قبول نیست. البته ایندکس های دیگه هم وجود داره، ولی حداقل الان چون میخوایم عملکرد یادگیری عمیق رو برآورد بکنیم چشمی داریم نگاه میکنیم، احساس میکنیم داره کارش رو خوب انجام میده و کاملا قابل قبول. خب کار برده دیگه ایمیج لوکالیزیشن یا مکانیابی تصویر. یه کاری که میتونه خیلی کار پیچیده‌ای باشه اینه که یه تصویری از یک منظره‌ای توی نقطه‌ای از دنیا رو بگیرن به یک کسی نشون بدن، ازش بخوان که بگه این مال کدوم کشوره یا مال کدوم قاره است. خب اونا که تصویر زیاد دیدن و نمونه تصویر زیادی تو ذهنشون دارن این کار رو بهتر از بقیه انجام میدن، ولی به هر حال حافظه انسان‌ها محدوده و نمونه تصاویری هم که در طول زمان میبینن باز محدود هست. توی نمونه کاری که اینجا انجام شده در واقع با یه حجم خیلی زیادی از تصاویر از نقاط مختلف جهان بحث ایمیج لوکالیزیشن رو داره پیاده سازی میکنه که ورودی یک تصویره، در خروجی باید بگه این تصویر مال کدوم کشور هست. حالا خروجی رو مثلا روی یه دونه نقشه که باز شده کره زمین هست نمایش میده. مثلا یه تصویری که الان بالا هست مربوط به اروپای شمالیه، یه تصویر دیگه احتمالاً مربوط به بله اونم اروپاست که مثلا مال فرانسه است، برج ایفل. اینو تشخیص داده. حالا حساب بکنید که میلیون ها تصویر رو میشه به این سیستم ارائه کرد و محل و لوکالیزیشنش رو با این تشخیص داد. کاربرد دیگه ای که اونم خیلی ویژه است ایمیج ترانسفورمیشنه، تبدیل تصویر، که اینجا به نوعی از تبدیل تحت عنوان 2D تو 3D در واقع اشاره میکنیم. تصویر 3D شبیه همین تصویری است که شما روی تلویزیون های سه‌بعدی مشاهده میکنید. البته همونطور که استعذار دارید دیدن تصاویر سه‌بعدی نیازمند در واقع یک تجهیزات به خصوصی مثل عینک سه‌بعدی هست. اون عینک رو باید بزنید تا حالا تصویری که داره توسط تلویزیون 3D پخش میشه رو به صورت سه‌بعدی ببینید. در واقع نکته‌ای که هست برای الان اینو تو پرانتز دارم اشاره میکنم، برای اینکه بتونیم سه‌بعدی ببینیم صحنه‌ای که به چشم سمت راست ارائه میشه با صحنه‌ای که به چشم سمت چپ ارائه میشه باید متفاوت باشه. اون حداقل تفاوتی که بین تصویر سمت راست و تصویر سمت چپ وجود داره این توسط مغز ما تحلیل میشه و عمق آبجکت هایی که توی صحنه داره دیده میشه ازش در میاد. بنابراین ما امکان این که بخوایم در واقع از روی یک تصویر دو بعدی صحنه سه بعدی رو بازسازی بکنیم میتونه وجود داشته باشه. خب حالا ما دنبال یه سیستمی هستیم که این کار رو برای ما به این شکل انجام بده که من یک تصویر دو بعدی دلخواه رو بهش ارائه بدم در شرایطی که من دو تا تصویر ندارم، چون اون دو تا تصویر هم که میگیم باید توسط دو تا دوربین با دو تا زاویه مختلف گرفته شده باشه که تصویر سه بعدی رو بشه ازش ایجاد کرد. اگر فقط یه دونه تصویر داشته باشیم، عمل ساخت تصویر سه بعدی باید به شکلی شبیه سازی بشه. این شبیه سازی در واقع یک نوع ریکانستراکشنه، یه بازسازی در واقع ما از صحنه احتیاج خواهیم داشت. خب شبکه عصبی که اینجا تحت عنوان دیپ 3D نامگذاری شده برای تبدیل یک تصویر دو بعدی به تصاویر سه بعدی مورد استفاده قرار میگیره. روشش هم اینجوری هست که یک سری فیلم های سینمایی که در واقع به صورت 3D موجود بودن رو در واقع گرفته. خب وقتی 3D شو دارید از روش 2D رو هم میتونید استخراج بکنید. حالا زوج های 3D 2D رو به این شبکه نشون داده، تعداد بسیار زیادی زوج این گونه رو به شبکه نشون داده و این با دیدن نمونه های مختلف یاد گرفته که چجوری باید نگاشت بین فضای سه بعدی و فضای دو بعدی رو انجام بده. طبعا این نگاش اگر به صورت معکوس در نظر گرفته بشه، یعنی از دو بعد به سه بعد، حالا شما میتونید تصویر دو بعدی رو تبدیل کنید به تصویر سه بعدی. خب اینا جزء کاربردهایی که قبل از دیپ لرنینگ خیلی روش مشخصی براش وجود نداشته و امروز در واقع به کمک این سیستمی که اینجا ارائه شده امکان پذیر شده. تبدیل دو بعدی به سه بعدی. حالا تصور بکنید با این شما میتونید تمام فیلم هایی که در طول تاریخ تهیه شده، حتی فیلم های قدیمی رو تبدیل کنید به نسخه سه بعدی و یه بار دیگه حالا اونا رو مشاهده بکنید. خب کاربرد دیگر رو توی بحث ایمیج شارپنینگ میبینیم. یه نوع از فیلترهایی که روی تصاویر اعمال میشه فیلتر تیزسازیه. شارپنینگ مقابل عمل بلورینگ هست. بلورینگ یا در واقع ماتسازی، همونطور که از اسمش هم مشخصه، تصویر رو یه مقدار مبهم میکنه. یعنی حالتی پیش میاد همونطور که توی تصاویر مثال اینجا دارید ملاحظه میکنید، تصویر یه مقدار حالت مات شدگی پیدا میکنه و از وضوحش یه مقدار کاسته میشه. یعنی تا حدی ما دیتیل و جزئیات رو تو این تصویر مات شده از دست دادیم. در شارپنینگ باید عمل معکوس انجام بشه، یعنی باید تصویر مات شده رو بگیریم اونو به یه تصویر تیز شده تبدیل کنیم که اون دیتیلی که از دست رفته دوباره به وجود بیاد. خب این دیتیل بیشتر توی لبه هاست دیگه، یعنی تو اون اجها، جاهایی که تغییرات شدید شدت رنگ یا شدت روشنایی توی تصویر وجود داره تو اون مراحل در واقع لحاظ میشه. خب یکی از مواردی که خیلی به درد میخوره توی شارپنینگ بالا زمانی که ما یه تصویر با کیفیت پایین در اختیار داریم، این تصویر با کیفیت پایین که رزولوشن کمی داره در واقع، اینو وقتی زوم میکنیم بزرگش میکنیم خیلی بیریخت میشه. حالا به کمک این سیستم شارپنینگ میشه اون تصویر بی کیفیت رو به تصویر با کیفیت تبدیل کرد. خب اینجا باز با دیدن نمونه ها شبکه یاد خواهد گرفت. شبکه‌ای هست که حالا اینجا مدلی که استفاده شده یک DC GAN هست، Deep Convolutional Generative Adversarial Network، که جزء همون دسته شبکه‌های در واقع رقابتی یا تخاصمی دسته‌بندی میشه. این شبکه یاد میگیره که وقتی تصویر اصطلاحاً مات شده رو بهش تحویل میدید، با پردازش هایی که روی اونها انجام میده تصویر شفاف شارپ شده و تیز شده رو به وجود بیاره. این تصاویری که در واقع به صورت شارپ شده به دست میاد کاملا باورپذیرن. این اصطلاح پلازیبل که تو بعضی از این اسلاید دارید میبینید استفاده شده به معنی باورپذیر هست، یعنی این کار رو انجام میده و انجام این کار به گونه ای هست که انسان رو باور میکنه و فکر میکنه از اصل از واقع تصویر به همین شکلی بوده که شبکه عصبی اون رو جنریت کرده. خب کاربرد دیگه ایمیج کامپلیشنه، تکمیل تصویر. خب خیلی وقتا پیش میاد که حالا یک تصویری ما در اختیار داریم که بخشی ازش به هر دلیلی تخریب شده یا اصلا وجود نداره، به کمک ایمیج کامپلیشن میشه بخش‌های از دست رفته تصویر رو بازسازی کرد. مثلا فرض کنید تمام این تصاویر چهره ای دارید میبینید، این قسمت وسطیش رو ما با یه دونه مربع خاکستری پوشوندیم، این قسمت از تصویر از دست رفته. حالا به کمک همون مدل دیسیگن، شبکه های کانوولوشنال مولد تخاصمی، به کمک اون شبکه ها قسمت از دست رفته از همین تصاویر میتونه مجدداً تولید بشه، که اینم باز یکی از کاربردهای جالبی هست که به کمک دیپ لرنینگ صورت میگیره. با تاکید میکنم تمام اینها الان اون ریفرنسش اون بالا هست، یعنی اگه خواستین ببینید چجوری این کار صورت گرفته به این URL مراجعه بکنی، خیلی از اینا کدش رو هم اونجا گذاشته، یعنی همه اینا اثبات پذیر، اثباتش هم برنامه‌ای که براش وجود داره، صرفا ادعایی نیست که روی کاغذ وجود داشته باشه. بسیاری از اینا برنامه‌شون یا روی گیت هاب هست یا اصلا تودایی گذاشتن که به صورت آنلاین قابل اجراست و میتونید نتیجه اجراش رو دقیقاً ببینید. خب یه نمونه دیگر رو باز اینجا باهاش مواجه میشیم، کاربرد ایمیج ترانسفورمیشن. منظور از ایمیج ترانسفورمیشن در واقع تبدیل تصویر، اینجا به طور خاص تبدیل‌های سطح بالای معنایی روی تصویر هست، یعنی یه ویژگی معنایی رو شما میخواید به تصویر اضافه کنید یا ازش کم بکنید. مثلا یه تصویر چهره داریم، میخواییم این تصویر چهره که مربوط مثلا یه فرد خوشحاله مثلا تبدیلش رو یه فرد ناراحت، یا مثلا تصویر بدون عینک تبدیلش به تصویر با عینک، یا پیر تبدیلش به جوان، یا ریش و سیبیل داره تبدیلش به بدون ریش و سیبیل. تمام اینا رو همونطوری تو این سمپل رو دارید میبینید، همش رو به کمک شبکه‌های عصبی عمیق انجام دادن و نتایجش هم باز پلازیبل هست، یعنی باورپذیر. خب یه کاربرد دیگه ایمیج کالریزیشن، رنگی سازی تصویر. خب اگر تصویر رنگی داشته باشیم، میخواییم ازش تصویر گری اسکیل به دست بیاریم، کار بسیار ساده ایه. اگر سه تا کانال تصویر رو با هم جمع بزنیم تقسیم بر سه بکنیم میشه تصویر گری اسکیل، اما برعکسش به این سادگی نیست. این که بتونیم تعیین کنیم هر کدوم از گری اسکیل ها معادل با چه رنگیه و اون رنگ رو در واقع توی سه تا کانال بازسازی بکنیم، این کار بسیار دشواری هست، اما به کمک شبکه‌های عصبی عمیق میشه این کار رو انجام داد. دارید ملاحظه میکنید تصاویر سمت راست تصاویر رنگی هستن که از روی رنگی سازیش تصویر سمت چپ به کمک یک شبکه عصبی عمیق به وجود اومده. و همونطور که ملاحظه میکنید رنگ ها کاملا طبیعیه، یعنی مثلا اونجایی که آسمون هست آبی شده، کوه مثلا بیشتر رنگ قهوه‌ای داره، و این باز جز نمونه کارهایی هست که به کمک دیپ لرنینگ صورت گرفته. خب حالا پارو حتی فراتر از این میذاریم، به طور کلی ایمیج تو ایمیج ترنسلیشن، در واقع ترجمه تصویر به تصویر، این یه عملیاتیه که وقتی اینقدر جنرال بهش نگاه میکنیم بسیاری از فانکشن هایی که توی پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری دیولوپ میشه تو این دسته قرار میگیره. به کمک مدل های عمیقی که برای این کاربرد ها دیولوپ شده، ما میتونیم یک تصویر اون رو ورودی بدیم و تصویر خروجی با ویژگی مد نظر خودمون رو به دست بیاریم. خب مثلا یکی از این تبدیل های تصویر به تصویر سگمنتیشنه. ما تصویر ورودی رو میدیم، میخوایم سگمنت های تصویر ورودی استخراج بشه. باز خب سگمنتیشن هم در قالب یک تصویر تحویل داده میشه، میشه تصویر به تصویر. یا مثلا میخوایم رنگی سازی بکنیم، رنگی سازی هم همین جوریه، ورودی یک تصویر، خروجی هم یک تصویره. توی کاربردهای مربوط به ریموت سنسینگ که با جی آی اس هم در ارتباط هست، مثلا ما میخواییم نقشه یک شهر رو به صورت اتوماتیک از روی تصویر ماهواره‌ایش تولید بکنی. ورودی باز یک تصویره، خروجی هم مجدد یک تصویر میشه. یا مثلا اینجا نگاه کنید، یه تصویر داریم تو روز گرفته شده، میخوایم همین تصویر رو تو شب بازسازی بکنیم، باز تبدیل تصویر به تصویره. یا کاربرد تبدیل لبه به عکس، این تصویر به عنوان ورودی داده میشه که صرفاً لبه های تصویر اصلیه. حتی سیستم باید اون تصویر اصلیه رو، یعنی با رنگ بدنه و همه موارد دیگه، جنریت بکنه، که نمونهش تو این کار انجام شده. ببینید تمام اینها جزء ایمیج تو ایمیج ترنسلیشن دستبندی میشن. خب وقتی ما بتونیم یه همچین تبدیلاتی رو به صورت اتوماتیک انجام بشیم انجام بدیم، بسیاری از مسائل ویژن خود به خود حل شده است. و یه امتیازی که این تکنیک داره، این تکنیک جنراله، یعنی شما رو محدود نکرده به انجام یه کار خاص. همونطور که ما انسان‌ها به کمک سیستم بیناییمون داریم کارهای متعدد رو انجام میدیم و لازم نیست برای تک تک اونها آموزش ببینیم، عملاً سیستم هوشمند ما هم این توانمندی رو اینجا به دست میاره، با یه مدل ثابت تسک های خیلی متنوع و متعدد رو میتونه ایجاد بکنه. خب یه کاربرد دیگه بحث ویدئو سیکونس پردیکشن هست. اگر یه صحنه از یک فیلم رو در اختیار داشته باشیم، میخوایم صحنه بعدیش رو پیش بینی بکنیم، این در کاربرد پردیکشن مورد بحث قرار میگیره. یکی از کاربردهای پردیکشن در واقع فشرده سازی تصاویر ویدئویی هست. اگه بتونیم صحنه بعدی رو از صحنه فعلی پیش بینی بکنیم، پس دیگه نیازی به نگهداری صحنه بعدی وجود نداره، از همین صحنه فعلی برای ساختمون میشه استفاده کرد. یا حتی برای کاربردهایی که میخواد مثلا ریل تایم باشه، میتونه قبل از اینکه یک اتفاقی بیفته اون اتفاق رو پیش بینی بکنه و خودش رو برای اون وضعیت آماده بکنه. به خصوص مثلا برای کاربردهایی که اتومبیل‌های خودران مد نظر هست، که بدون راننده میخوان حرکت بکنن، این قابلیت خیلی قابلیت مهم و پر اهمیتی میتونه باشه. خب کاربردهای بعدی رو با حوزه ویژن در زمینه ایمیج جنریشن، یعنی تولید تصویر، میتونیم اشاره بکنیم. همونطور که توی بحث بازی کامپیوتری این رو اشاره کردم که صحنه‌های مربوط به بازی رو بجنگه یه طراح بشنه انجام بده، اینو به شبکه عصبی عمیق میتونیم بسپاریم. اساسا برای تولید هر نوع صحنه‌ای شبکه عمیق میتونه این کار رو انجام بده. البته خب باید تعداد کافی نمونه و سمپل دیده باشه تا مدل دنیای واقعی رو بتونه بسازه، حالا از رو اون مدل صحنه رو جنریت بکنه. همونطور که در جلسه قبل در مورد شبکه‌های تخاصمی یک توضیحی دادم، در واقع شبکه‌های تخاصمی که کار جنریشن رو هم انجام میدن، اساس کارشون به این شکله که یک شبکه جنریتور داریم. این شبکه جنریتور بر اساس نمونه داده‌هایی که از قبل دیده و یک ورودی در واقع فعلی که بهش ارائه می‌کنیم، شروع میکنه به تولید سمپل ها و نمونه هایی از همون مسئله مورد نظر ما. متو باید تلاش رو به این سمت ببره که این نمونه ای که تولید میکنه ساختگی بودنش شناخته نشه. لذا در ادامه یک شبکه جنریتور، یک شبکه دیسکریمینیتور یا اصطلاحا تفکیکگر قرار میدن. این شبکه تفکیکگر از اون طرف همه تلاش رو انجام میده که بفهمه این تصویری که الان بهش داده شده یک تصویر واقعی هست یا یک تصویر جعلی و ساختگی. زمانی که در واقع این جنریتور تصاویری که تولید میکنه توسط دیسکریمینیتور قابل تشخیص نباشه و متوجه نشه که این تصویر فیک هست یا ریل، اونجا در واقع شبکه خوب یاد گرفته و حالا این سمپل هایی که تولید میکنه کاملا به عنوان داده های واقعی قابل استفاده هست. خب از همین ساختار شبکه که اصطلاحا بهش گن میگن، جنریتیو ادورسریال نتورک، ما میتونیم استفاده کنیم تو کاربردهای متعدد، به خصوص ایمیج جنریشن. مثلا یکی از کاربردهای ایمیج جنریشن تولید کاور برای آلبوم های عکسه. مثلا اگر بخوایم آلبوم عکسی که داریم کاورش یه ترکیبی از تصاویری که داخل اون آلبوم وجود داره رو در بر داشته باشه، یک شبکه عصبی بر مبنای گن میتونه این کار رو برای ما انجام بده. و به طور کلی کاربرد ایمیج جنریشن توی بحث فاین آرت آثار هنری زیبایی رو میتونه خلق بکنه، شبیه اون چیزایی که هنرمندان و نقاشان ایجاد میکنن. یا تولید صحنه‌های مرتبط به یک تصویر از زاویه‌های مختلف یا با بک‌گراند‌های مختلف، همه اینا رو ما اینجا داریم. تولید فیس، تصاویر افرادی که میتونه متعلق به هیچ انسانی رو کره زمین نباشه و اونا رو شما بر اساس ویژگی‌هایی که مد نظرتون دارید تولید می‌کنید. اینجا اون چیزی که تأکید کرده میگه این تصاویری که به شکل واقعی گرایانه در واقع تولید میشن از روی توصیف متنیشون به وجود میان. مثلا ما میگیم تصویر یک مردی باشه، مثلا موهاش مشکی باشه، مثلا بینی کشیده‌ای داشته باشه، این ویژگی ها رو میدید، بعد بر اساس این ویژگی ها تصویر جنریت میشه. کاربرد بعدی رو باز در حوزه ویژن در مسئله لیپ ریدینگ میتونیم اشاره بکنیم. لبخانی، همونطور که میدونید لبخانی یه کار نسبتاً دشواره، یعنی بدون که صدا رو بشنویم میخوایم تشخیص بدیم که چه چیزی داره گفته میشه. خب لیپ ریدینگ توی چند صد قابل طرح هست، میتونه در حد یک واژه باشه، در حد یک کلمه، میتونه پایین تر در حد فونم باشه، در سطح بالاتری میتونه در سطح جمله طرح بشه، یعنی کلا یه جمله‌ای که گفته میشه بدون اینکه صدایی ازش بشنویم فقط با حرکت‌های لب بتونیم بفهمیم که چی گفته شده. اصل کاربرد لیپ ریدینگ برای بهبود بازشناسی گفتار هست. شما همونطوری که تجربه عملی هم دارید میدونید وقتی نگاه میکنید به چهره کسی که داره صحبت میکنه گفتار رو بهتر متوجه میشین. یک سری از اطلاعاتی از طریق سیگنال صوت کامل منتقل نمیشه یا ابهام داره، با نگاه کردن به در صحنه و حرکت لب در واقع اون ابهام رفع میشه و بهتر میتونیم تشخیص بدیم. حالا این لیپ ریدینگ تا قبل از اینکه تکنیک های دیپ لرنینگ به وجود بیاد اصلا پرفورمنس خوبی نداشته و نمیتونسته اونجوری که باید شاید نتیجه بده، ولی الان ما در واقع در سنتنس لول شبکه لیپ نت رو داریم که با حدود 93.4% لیپ ریدینگ رو میتونه انجام بده و این کیفیت از کیفیت که انسان ها میتونن تشخیص بدن بالاتره. این از توانایی انسان اینجا فراتر رفته. به اینم تأکید کرده که قبل از اینکه این بحث لیپ ریدینگ با دیپ لرنینگ انجام بشه پرفورمنس های نهایی در حد 80% بوده، 79.6%. خب کاربرد دیگه در واقع فرم دیسکریپتور. در فرم دیسکریپشنز، یعنی برای ایجاد توصیف، ببخشید فرام دیسکریپشن، ایمیج جنریشن فرام دیسکریپشن، از روی توصیفی که ارائه میشه تصویر میخوایم بسازیم. مثلا میگیم یک در واقع باقی از گلهای قرمز و سفید، این توصیف رو که میدید حالا سیستم بتونه از اون صحنه رو ایجاد بکنه، شبیه اون چیزی که حالا برای چهره گفتیم از روی ویژگی‌های چهره ما چهره رو جنریت می‌کردیم. حالا اینجا هر تصویری میتونه باشه که اینجا هم باز شبکه‌های گن برای انجام این کار کاملا مناسب هستن. نمونه دیگر رو میتونیم توی هند رایتینگ جنریشن ببینیم. خب الان چون دیگه خیلی تایپ کردن مرسوم شده، افراد شاید که دستخط همدیگر رو خیلی نمیبینن، ولی همونطور که میدونید دستخط حس خیلی بهتری رو منتقل میکنه. وقتی شما مثلا نامه برای کسی نوشتید با خط خودتون باشه ارتباط بهتری ایجاد میشه. یکی از تلاش‌ها اینه که اگر بتونیم مثلا این امکانو فراهم بکنیم هر کسی میخواد برای کسی حتی نامه الکترونیکی هم بنویسه متن رو تایپ کرده تبدیل به دستخطش بشه و ارسال بشه. اینو به کمک در واقع این یک مدل ریکرنت توی شبکه عصبی عمیق پیاده سازی کرده در دامون LSTM و میتونه حجم زیادی از استایل هایی که توی دستنویس وجود داره برای افراد مختلف رو جنریت بکنه. بحث اینسپشنیسم هم وجود داره. در اینسپشنیسم در واقع ما یه تکنیکی رو در اختیار داریم که باهاش میتونیم بفهمیم که این چیزهایی که شبکه عمیق در طول لایه‌های متوالی داره یاد میگیره چه چیزهایی هست. چون به طور کلی این گونه هست که از لایه آغازین من استارت میذارم میرم به سمت لایه‌های انتهایی، دیتیل تصویر بیشتر و بیشتر میشه و جزئیات بیشتری از اون چیزی که از تصویر ورودی ما در اختیار داشتیم بیشتر توسط شبکه فهم میشه و اونها رو میتونه بازسازی بکنه. حالا مثلا وقتی ما از لایه‌های میانی شبکه یا لایه‌های نزدیک به آخر شبکه میایم خروجی میگیریم ببینیم چه تصویری مثلا اونجا به وجود اومده، خود همین میتونه در واقع به عنوان اینجوری عرض کنم خدمتتون یک سطحی از ویژگی‌های استخراج شده از تصویر تلقی بشه که این کاربرد زیادی توی بحث ویژن میتونه داشته باشه. مثلا اجها شناسایی شدن یا بعضی از صحنه ها، بعضی از آبجکت های خاص توی صحنه شناسایی شدن، اینها رو میشه به کمک این روش استخراج کرد. خب بحث دیپ دریم در واقع حتی خیلی وقتا برای تولید آثار هنری میتونه مورد استفاده قرار بگیره، به این ترتیب که یک استایلی که در یک تصویر وجود داره به تصاویر دیگه القا میشه. مثلا این یه تصویر اصلی که شما در اختیار دارید، این تصویر رو یه استایل خاص بهش اعمال میکنید تبدیل میشه به این تصویر، یه استایل دیگه بهش اعمال میکنید به این تصویر تبدیل میشه، یه استایل دیگه بهش اعمال میکنید این تصویر رو میگیرید و هر کدوم از این تصاویر به لحاظ هنری در یک سبک و سیاق خاص قرار دارن. خب کاربرد تولید صدا رو داریم، ساوند جنریشن، مثلا در اصطلاحاً سیستم‌های TTS تکست تو اسپیچ در واقع جنریشن، این که ما از روی متن بتونیم صدا تولید کنیم خب کاربردهای جالبی میتونه داشته باشه. مثلا یک سیستم هوشمندی که به جای اینکه چت بکنه با مشتری سر و کار پیدا بکنه از طریق چت، این رو از طریق گفتار محقق میکنه. اونم نه یک گفتار ضبط شده، بلکه گفتاری که از روی متن متناظر با اون لحظه به لحظه داره تولید میشه که به کمک در واقع تکنیک های دیپ لرنینگ پرفورمنس بسیار خوبی نسبت به گذشته در این سیستم ها به وجود اومده. در واقع این یه نمونه از کاربردها در حوزه آدیو پروسسینگ یا پردازش صوت هست. حالا از اینجا وارد میشیم به نمونه کاربردهایی که دیپ لرنینگ توی پردازش زبان طبیعی مطرحه. خب یکی از چیزهایی که ما خیلی زیاد در زبان طبیعی بهش نیاز داریم سینتکس پارسینگه، یعنی میخواییم جمله رو به اجزای سازنده خودش به لحاظ نحوی تقسیم بندی بکنیم، فعل و فاعل و قید و صفت و اینا رو میخواییم تفکیک کنیم و رابطه هاشون رو پیدا بکنیم. توانایی انسان برای این کار در حد 96% تخمین زده شده. الان به کمک سیستم های دیپ لرنینگ با دقتی حدود 94% تونسته این کار صورت بگیره. خب باز کاربرد دیگه در NLP میتونیم مثال بزنیم تحت عنوان Generating Text یا تولید متن. همونطور که مثلا یک کسی میشینه مقاله مینویسه، کتاب مینویسه، رمان مینویسه، حالا شما این تسک رو فرض کنید میخواید بسپارید به یک ماشین، یک شبکه عصبی عمیق که در قالب در واقع یک شبکه بازگشتی سیکونس تو سیکونس تبدیل کننده دنباله به دنباله پیاده سازی میشم، با دیدن نمونه های کافی همچین توانایی رو پیدا میکنه. وقتی یه جمله آغازین بهش بدید از اون جمله استارت میزنه و جملات بعدی اون رو به صورت متوالی جنریت میکنه. کاربرد دیگه در بحث نورال ماشین ترنسلیشن، ترجمه ماشینی عصبی به کمک شبکه‌های عصبی ترجمه انجام میدیم. این پرفورمنسی که الان می‌بینید مثلا سیستم گوگل ترنسلیت داره بهتون ارائه میده وقتی مقایسه میشه با گذشته خیلی بهبود پیدا کرده، حتی برای زبان فارسیش هم الان نگاه می‌کنیم به نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. این عمدتا ناشی از استفاده از تکنیکیه که بر مبنای شبکه LSTM به عنوان یکی از شبکه‌های بازگشتی عصبی وجود داشته و متناسب با اون تبدیل سیکونس های یک زبان به سیکونس های زبان دیگه که عملا همین فرآیند ترجمه هست به شکل خیلی بهتری داره صورت میگیره. دقت فوق العاده افزایش پیدا کرده، مبناش هم شبکه های عصبی بازگشتی عمیق هست. نمونه دیگه در چتبات ها هست، نورال چتبات که در واقع مدل کانورسیشنال یا همون مدل مکالمه رو در واقع یاد میگیرن، در یک دنباله از جملات که در یک مکالمه استفاده شده، در واقع این که بتونیم در مقابل هر جمله، جمله بعدی که توسط طرف مقابل باید بیان بشه رو تشخیص بدیم و تعیین بکنیم، این چیزیه که این نوع شبکه‌ها یاد می‌گیرن. برای آموزش در واقع این شبکه‌ها عمدتاً از سابتایتل‌هایی که توی فیلم‌های سینمایی تهیه شده استفاده می‌کنن و اونا رو به عنوان ترنینگ ست به این شبکه‌ها میدن و اونها یاد می‌گیرن. و البته کاربرد دیگه هم باز هست، مثلا برای خلاصه سازی متن سامریزیشن هم باز از تکنیک‌های دیپ استفاده میشه. در حوزه پزشکی هم دیپ لرنینگ کاربرد جالبی داره پیدا می‌کنه. مثلا یکی از اینها تشخیص سرطان پوست هست. این که از روی تصویر یک پوست که میتونه با ابعاد حتی میکروسکوپی گرفته شده باشه بتونیم تشخیص بدیم که آیا قده سرطانی وجود داره یا خیر، این رو در واقع به عنوان یک کاربرد پزشکی میتونیم ملاحظه بکنیم که به خصوص در حوزه تشخیص سرطان مطالعات امروزی نشون میده که ترکیب کار متخصصین با چیزی که در هوش مصنوعی با دیپ لرنینگ به دست میاد پرفورمنس خیلی بهتری رو داره ایجاد میکنن، مقدار خطایی که توی تشخیص به وجود میاد به شدت کاهش پیدا میکنه. یا باز یه نمونه کاربرد دیگه تشخیص مثلا بیماری دیابت روی کره چشم در واقع صورت میگیره. کاربرد دیگه ای که برای دیپ لرنینگ میشه اشاره کرد در حوزه حفظ انرژی، مدل روشن کردن، خاموش کردن و استفاده از تجهیزات برقی در طول زمان، این میتونه به صورت هوشمند یاد گرفته بشه. حالا یه نمونه عملیاتی این سیستم رو خود گوگل برای در واقع همون پروژه دیپ مایندش در واقع استفاده کرده که به کمک اون تونسته هزینه خنک‌سازی سیستم‌ها رو برای اون بخش کولینگ تا 40% کاهش بده. خب این چیز خیلی جالبیه دیگه، یعنی همون سیستمی که داره برای ارائه خدمت به سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنه، حتی برای خودش هم از طریق روشی که خودش بلده داره ارزش افزوده ایجاد می‌کنه و از این نمونه‌ها قطعاً کم نیست. یا مثلا کاربرد مطالعات اجتماعی، مپینگ، پاورتی، نگاشت فقر. این که مثلا کشورهایی که فقیرترن رنگشون فرض کنید توی تصویر داغتر بشه، اونایی که ثروتمندترن در واقع رنگای سردتر استفاده بشه. یه همچین مدلی رو میشه در واقع به کمک باز شبکه‌های عمیق ایجاد کرد. اولا فهمیده که به هر کدوم از این نقاط باید چه رنگی رو اساین کنه دیگه، یعنی دیتایی که بهش دادید رو یاد گرفته که رو نقشه باید چجوری این رو به صورت رنگ اساین بکنه. خب حتی در کاربرد امنیت شبکه و رمزنگاری توی کریپتوگرافی، الگوریتم انکریپشن و دیکریپشن رو میشه به کمک دیپ لرنینگ ایجاد کرد. این نمونه داده رمز شده و رمز نشده رو شما بهش نشون بدید، مدل اون الگوریتم رو پیدا میکنه. خب یک کاربرد دیگه توی روباتیک هست. خب ربات ها در واقع توانمندی و اون اسکیلشون توی نحوه حرکت دادن اند افکتور برای برداشتن اشیا و قرار دادن اونها تو جای مختلف میتونه دیده بشه و حتی این قابلیت که ربات های مختلف بتونن این تواناییشون رو با همدیگه شیر بکنن، این کسی که چیزی رو یاد میگیره بقیه هم اون رو ارائه بکنه. باز این فعالیت در شبکه عمیق امکان پذیر شده. خود گوگل علاوه بر پروژه متعدد توی حوزه دیپ مایند، در راستای فعالیت عمومیش که همون موتورهای جستجو هستن از دیپ لرنینگ استفاده زیادی کرده. الگوریتم رنگ برین که بر مبنای دیپ لرنینگ برای رنکینگ صفحات وب مورد استفاده قرار گرفته، اون هم پرفورمنس خیلی خوبی رو ایجاد کرده. در کاربرد اسپیچ ریکگنیشن هم همینطور گوگل در واقع از دیپ لرنینگ استفاده میکنه و 30% خطای تشخیص کلمات رو کاهش داده. و همچنین کاربرد بسیار مهم فوتو سرچ، جستجوی گوگل در حوزه تصاویر هم باز به کمک دیپ لرنینگ داره صورت میگیره. خب این کاربردی که حالا ملاحظه فرمودید و البته لیستش روز روز داره بیشتر میشه، اینها فقط یه تعدادی از نمونه ها بود، ایجادش نیازمند یک سری ابزاره. برای یادگیری عمیق ما نیازمند فریمورک هایی هستیم که بتونیم برنامه رو توی اونها پیاده سازی کنیم و پرفورمنس ها رو اندازه گیری کنیم، ترینینگ رو انجام بدیم و کارهای مشابه. ابزارها خیلی متنوعن که حالا یک تعدادی از لوگه هاشون رو دارید توی این تصویر ملاحظه میکنید. امروز به لحاظ آماری فریمورک لو لول تنسرفلو از همه پیشی گرفته. خود گوگل این رو ساپورت میکنه، هم داکیومنت های خیلی متنوعی و عجیبی داره، ضمن اینکه اوپن سورس هست. مطابق خود تنسر فلو شبیه زبان اسمبلیه، اینجوری تصور کنید. کار کردن با تنسر فلو میتونه یه ذره سخت باشه. حالا کسی میخواد با این کار کنه باید اون فانکشنالی که میخواد ازش استفاده کنه رو بیاد به صورت سطح بالاتر پیاده سازی کنه و اونا رو کال بکنه. این کار توی چند سال گذشته در اثر چند تا فریمورک سطح بالاتر ایجاد شده که معروفترین و محبوبترینشون کراسه. در واقع کراس یک پوسته سطح بالاتر روی تنسر فلو که میتونه عملا برنامه هایی که توسط اون باید اجرا بشه رو با زبان سطح بالاتر توش نوشت و اونو اجرا کرد. نموداری که الان اینجا میبینید که میزان محبوبیت استفاده از این تول ها رو داره نمایش میده، میبینید کراس توی رده چهارم قرار گرفته و تنسرفلو توی رده اول هست. ولی اتفاقی که تو همین دو سه سال اخیر افتاده اینه که الان کراس اومده تو رده یک قرار گرفته، یعنی بیشترین کاربردها برای دیپ لرنینگ مربوط به فریمورک کراس هست که البته خودش داره از موتور تنسرفلو توی سطح پایین‌تر خودش استفاده میکنه. این تصویر خیلی جدید نیست، این فکر کنم مال 2015 باشه، ولی الان که وارد سال 2019 شدیم این نمودار ای آپدیت بشه وضعیت خیلی بهتری توش مشاهده میشه. خب استفاده از محیط‌های ابری برای کاربرد دیپ لرنینگ هم خیلی متداوله، به خصوص اگر ما سخت افزار مناسب برای انجام این کار در اختیار نباشه، میتونیم از در واقع از محیط‌های ابری شبیه AWS استفاده بکنیم که البته اینها تا یه حدی امکاناتشون رو به صورت فری در اختیار قرار میدن، از یه حدی بیشتر باید برای استفاده از اونها به صورت ساعتی شارژ پرداخت بشه. خب به طور خاص دیپ لرنینگ نیازمند پردازش موازی هست. پردازش موازی هم به کمک کارت‌های گرافیکی یا واحدهای پردازش گرافیکی یعنی GPU ها انجام میشه. الان یکی از بهترین GPU هایی که برای این کار وجود داره جی پی یو پاسکال هست از شرکت اینویدیا. البته باز بهتر از این الان اومده، ما یه چیزی فراتر از جی پی یو الان داریم به اسم تی پی یو تنسر پروسسینگ یونیت. البته بسیار قیمتش گرونه، بعید حالا بشه با این وضعیت دلار هم که ما داریم تهیهش بکنیم، ولی خب دقیقاً چون جی پی یو از اول هدفش دیپ لرنینگ نبوده، اینا رو ساخته بودن برای اینکه بازی کامپیوتری خیلی بهتر انجام بشن منتها به خاطر توان محاسباتی خیلی بالایی که در اختیار داشتن، برای کاربردهای ماشین لرنینگ هم میان استفاده میشن. بعد از یه مدت که در واقع تشخیص داده میشه که حالا واقعا انقدر بازار ماشین لرنینگ داغ هست که تولید و پیاده سازی این نوع کارت‌های پردازشی هم به صرفه باشه، دیگه صراحتا میرن سراغ تولید TPU Tensor Processing Unit که پرفورمنس خیلی بالاتری داره و برای کاربردهای دیپ لرنینگ میشه ازش استفاده کرد. خب اما دورنمای یادگیری عمیق رو هم یه اشاره بکنیم به عنوان جنبندی بحث. خلاصه کار اینه که ما در برنامه‌نویسی سنتی روش کارمون اینه که به کامپیوتر برنامه و داده میدیم و از کامپیوتر خروجی دریافت میکنیم. پس پروگرام و دیتا به عنوان اینپوت داده میشن و آوتپوت خروجی برنامه تحویل گرفته میشه. در ماشین لرنینگ مسئله این گونه شرح داده میشه که ما به جای اینکه دیتا و پروگرام رو بدیم، دیتا و آوتپوت رو میدیم. یعنی اون چیزی که ما ورودی به شبکه داده میشه، اون چیزی که خروجی باید باشه، حالا کامپیوتر یاد میگیره که اون برنامه‌ای که میتونه دیتا رو به آوتپوت تبدیل کنه اون چیه. پس ورودی میشه دیتا و آوتپوت، خروجی میشه اون برنامه. خب حالا میریم سراغ یه مرحله بالاتر که هوش مصنوعی مبتنی بر هدف یا گول بیس ای آی نامیده میشه. در هوش مصنوعی تولید شده در واقع مبتنی بر هدف، گول بیس، خود هدف رو به عنوان ورودی میدیم و کامپیوتر باید برنامه که اون هدف رو محقق میکنه تولید بکنه. در واقع دیپ لرنینگ یک قدم مؤثر برای رسیدن به گول بیس ای آی هست. بفهم. خب ببینید نکته اینه، شما گل رو میگید بعد خود این شبکه باید بره دیتایی که برای به دست آوردن اون گل مناسب هست خودش جمع بکنه. یعنی تهیه دیتای مناسب هم به عهده خود شبکه قرار میگیره. مثل چی؟ مثل همون شبکه‌های جنراتیو که دیتا رو خودشون جنریت میکنه. خب یکی از جاهایی که ما در واقع میتونیم انقلاب علمی و انقلاب تکنولوژیک رو تو حوزه محاسبات مشاهده بکنیم، ترکیب محاسبات کوانتومی با هوش مصنوعیه تحت عنوان Artificial Quantum Intelligence، هوش کوانتومی مصنوعی یا هوش مصنوعی کوانتومی. این در واقع پروژه‌ایه که الان توسط ناسا و گوگل به صورت مشترک داره دنبال میشه و مطالعه این که چگونه میشه از محاسبات کوانتومی استفاده کرد برای اینکه مسائل هوش مصنوعی رو با کیفیت بالاتر و سریعتر حل بکنیم. چون اساساً محاسبات کوانتومی جاهایی که پیچیدگی محاسباتی بالاست و ما با مشکل اصطلاحاً مسائل دشوار و کامپلکسیتی بالا مواجه هستیم، راه حل ویژه ارائه میشه که به اون راه حل میشه سرعت رو به شدت بالا برد. خب این در واقع آخرین چیزهایی هست که در حوزه قوانین فیزیک شناخته شده و اگر بالاخره بتونه این پیاده سازی عمومی بشه، وضعیت محاسبات به شدت متفاوت میشه. خب حوزه دیگه نورومورفیک چیپس هست، تراشه های در واقع شبیه مغز انسان. همونطور که میدونید مغز انسان از تعداد بسیار زیادی در واقع نورون و اتصال ما بین اونها به کمک سیناپس ها در واقع تشکیل شده. این مدلی که امروز ما کامپیوترها رو پیاده سازی میکنیم در قالب لاجیک دودویی به کمک مدارهای منطقی که انواع اون رو میشناسید، این مدل بیشتر شبیه نیمکره سمت چپ مغز ماست که بیشتر عملیات منطقی و عملیات خیلی دقیق محاسباتی رو انجام میده. اما نیمکره سمت راست مغز همونطور که میدونید بیشتر با احساسات و عواطف سر و کار داره و جاهایی که در واقع پرسپشن صورت میگیره، ادراک تصویر، ادراک صدا و مواردی مشابه این صورت میگیره، با اون نیمکره سمت راسته. حالا تصور میتونیم اینجوری بکنیم که ما یک مدل کامپیوتر رو هم میتونیم بسازیم شبیه نیمکره سمت راست مغز و اگر این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، این دوتا سازوکار، یعنی سازوکارهای کلاسیک و سازوکارهای عصبی، اینها میتونن قابلیت شبیه قابلیت انسان رو ایجاد بکنن. نورومورفیک چیپ ها مناسب ترین ابزار برای پیاده سازی کارآمد الگوریتم های پترن ریکاگنیشن هستن که در واقع از همین رویکردهای دیپ لرنینگ هم استفاده میکنه. پیاده سازی سخت افزاری مؤثر الگوریتم های یادگیری عمیق که امروز حالا یه بخش زیادی از تحقیقات به خصوص توسط شرکت آی بی ام داره روی این مدل صورت میگیره. جنبنده این که بسیاری از مسائلی که امروز جامعه انسانی بهشون نیاز داره و اونها مواجه هست و اونها نیازمند و پیدا کردن مدل‌های پیچیده هستن، مثلا فرض کنید بررسی تغییرات آب و هوایی یا مراقبت‌های مربوط به حوزه بیماری‌ها و چیزهای دیگه، اینها رو میشه در واقع به کمک AI خیلی سریع‌تر و راحت‌تر راه حل‌هاشون رو به دست آورد. برآورد میکنن که 10 تا 15 سال آینده سیستم های تاکسی که کاملا بدون راننده میتونن فعالیت بکنن دیگه به وجود میاد. شما هر وقت اراده بکنید یه همچین تاکسی رو میتونید به خدمت بگیرید. خب دیگه چون راننده هم نداره و مزاحمی هم عمدن نیست، شاید دیگه افراد ترجیح بدن دیگه اتومبیل شخصی هم نداشته باشن و همیشه از این سیستم ها استفاده کنن برای انجام کارهای خودشون. و حتی بحث پیدا کردن داروهای پیچیده تر و روش‌های مختلف درمان در حوزه پزشکی هم با همین رویکردها مد نظر هست. کاربرد مدیکال رولوشن، انقلاب در حوزه پزشکی. خب جنبنده این که ما با ماشین های از این به بعد سر کار داریم که اینها بازنمایی دنیا رو از روی تجربه یاد خواهند گرفت، شبیه کاری که مغز ما و ذهن ما انجام میده. یک تصویری از دنیای بیرونی توی ذهن ایجاد میکنه، حالا شما با اون تصویر بیرونی کار میکنید، فعالیتون رو در دنیای واقعی انجام میدید. البته تاکید ویژه‌ای داریم که این اتفاقی که اینجا میفته اصلا جادوگری نیست. اینجا داخل یک بلک باکس محاسبات آماری داره اتفاق میفته و این محاسبات آماری به طور ویژه توانایی این رو داره که با الگوها و در واقع پترن هایی که قابل یادگیری هستن کار بکنه و اونها رو شناسایی بکنه. البته هنوز بحث کریتیویتی و هیومن امپاسی، یعنی بحث خلاقیت و اینکه حالا با انسان بتونه به یک نوعی همراهی بکنه، همدلی بکنه به تعبیری، این هنوز چیزی نیست که بهش دست یافته باشیم یا حتی در راستاش حرکت کرده باشیم. اینا همچنان در انحصار خود انسانه. منتها اینجا میتونیم اینجوری ادعا بکنیم که حرکت داره به سمت تولید محصولاتی میره به واسطه اینکه کاربرده دیپ لرنینگ دیگه صرفا تحقیقاتی نیستن، تبدیل میشن به محصولاتی که همگان دارن ازش استفاده میکنن. ما میتونیم توقع این رو داشته باشیم که هم تو دیولوپ کردن هم توی تولید روز به روز با محصولات جدیدی مواجه بشیم که هر کدوم از اینها بخش زیادی از مشکلات ما رو بهتر، سریعتر، با کیفیت بهتر و هوشمندتر به نتیجه میرسونن. خب این پس باشه جنبندی جلسه امروزمون که در مورد کاربرد ها بود. این هم ریفرنس مطالبی که ارائه شد. حالا انشاءالله از جلسه آینده فصل یک کتاب در واقع شعله رو شروع میکنیم. بخش اولمون یه مقدار مرور شبکه های عصبی هست که در واقع اون جزئیاتش رو باید یادآوری بکنیم، بعضی از نکات اصلیش هم باید تاکید بکنیم تا انشاءالله بعد از چند جلسه دیگه مدل های عمیق رو بتونیم کاملا در موردشون صحبت. یا سوالی هست بفرمایید. نکته نیست؟ بسیار خوب، خسته نباشید.